خوش آمدین خانم سنجاب. سنجابک جان، خودت هم خیلی خوش آمدی عزیزم.
تشکر.
ببخشید که دیروز نشد به استقبالتان بیاییم.
نه بابا، ایچی که پس حاجت به این کارا نبود.
خب به هر حال به خودتان خوش آمد بگم خانم نوست.
تشکر خانم سنجاب. خب سنجابک عزیز، خودت بخیر، از کی مکتب میایی؟
مادرم میگه که سال دیگه. میگه همیاری ریزه هستم اگه نکی میامدم.
بله عزیزم، بر مکتب آمدن سنم خیلی مهم است.
میگم خانم گوش.
بله.
شما چه قسمی معلم شدی؟
نکنه که خودت هم خوش داری که معلم شوی؟
آخه با مادرم گفتم که معلم مشو و بعد از او گفت که همین رقمی نمیشه.
از نظر من مادرها بهترین معلم ها هستن، اما برای که بتانی به مکتب به حیث معلم مصروف شوی باید درسش بخونی، باید تلاش کنی. بله سنجابک عزیز، من بعد از این که لیسه خود خلاص کردم 3 سال به دانشگاه درس معلمی خواندم.
خب هر کسی که درس معلمی بخونه بعد معلم میشه؟
خواندن درس معلمی خیلی مهم است، اما قبل از خواندن درس باید علاقه داشته باشی به این کار.
البته خوره بگم از هر کاری همی رقم است، باید علاقیش ها باشه.
دقیقا خانم سنجاب، هر کاری از خود سختی های خاص خودش داره که اگه علاقه داشته باشی این سختی ها هم آسان میشه.
میگم شما با چی معلمی میکنی؟
نام خدا عزیزم، خوب سوال ها پرسان میکنی. خب عزیزم، هر کاری از خود وسایل و سامان خاص به کار داره. خب ما با وسیله تخت سیاه، طباشیر به اطفال درس میدم. البته اطفالم کتاب میارن که خود به مکتب. یک معلم باید مطالعه زیاد داشته باشه سنجابک جان.
سنجابک جان بوده، قبول هم زیاد وقت معلم سایبه بگیرید.
من خوشحال میشم که با اطفال گپ بزنم.
شما لطف دارین. خب جان مادر، ما باید بریم، دیر است.
خب بریم. باشه،
خیلی خوش آمدید.
من باش میخوایم جای معلم سایب بیایم.
حتما بیا سنجابک. بخیر، وقتی که سن و سالت بالاتر رفت و وقت درس و تحصیلت شد حتما به مکتب شاملت میکنه مادر جانه.
دوستای عزیز و مهربانم، بخش نمایش برنامه شاپرکم تقدیم شما شد. مصطفی جان، خودت معلم صاحب تا دوست داری عزیزم؟
خیلی خاله جان، خیلی مهربان است.
آفرین، معلم ها کلگیشان مهربان هستن. آرزو میکنیم که تمام معلم های عزیز سلامت و تندرست باشن.
رادیو دریس، برنامه خودت شاپرک.
خب دسته قنده نوبتی هم که باشه، نوبتی است که من پیامک بخوانم. پیامک شما دوسته عزیز. پیامک امروز از طرف دوست خوب ما به نام سعید جان است.
سعید جان از مشهد به برنامه خود پیامک روان کرده.
بله، و نوشته کرده که سلام خاله جان، من صنف 2 هستم. یک معلم به صنف اول داشتیم، یک خانم معلم. مثل مادر مهربان بود. من هیچ وقت فراموشش نمی کنم. عزیزم سعید جان، تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی و باید بگیم که معلمای مهربان مثل معلم خودت هم معلم هستن هم مادر و پدر. خدا تمام معلمای عزیزه نگاه کنه. دوستای عزیز و مهربانم، با پایان برنامه امروز شاپرک رسیدیم. تشکر میکنیم از همه شما مهربانا که در برنامه امروز در کنار ما و مصطفی جان بودین. همیشه شاد باشین و صحتمند. تا فردا که میاییم باز به خانهتان، خدا نگهدار.
قندولکای داخل خانه، خدا نگهدار.
ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یکایکتان. به این بخش خبری هم خوش آمدید. من محمد باخر حسینی در خدمت شما هستم. وزیر دولت در امور خارجه پاکستان ناامنی های اخیر این کشور را خروج غیر مسئولانه ناتو از افغانستان دانست. حنا ربانی وزیر دولت در امور خارجه پاکستان دیروز گفت که افزایش ناامنی های اخیر در این کشور نتیجه مستقیم خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. دیپلمات پاکستانی در گفتگو با دویچه وله گفت که ناتو جنگ 20 ساله‌اش در افغانستان را ناتمام گذاشت و بدون برنامه‌ریزی از این کشور خارج شد و این رویه بر امنیت منطقه تأثیر گذاشته است. ربانی با اشاره به تماس‌های پاکستان و افغانستان با هدف مهار تروریسم افسود که خطر و تهدید تروریسم از سرحدات افغانستان متوجه پاکستان است و با وجود تعهد طالبان هنوز این تهدیدها کنترل نشده است. وزیر دولت در امور خارجه تصریح کرد جهان فقط تهدیدها را می‌بیند که نتیجه مستقیم خروج ناتو از افغانستان است و ما قادر به کنترل آن نیستیم. پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، ناامنی‌ها و حملات گروه‌های تروریستی به ویژه گروه تحریک طالبان پاکستان افزایش یافته است. مسئولیت اکثر این حملات را گروه تحریک طالبان پاکستان بر عهده می‌گیرد. کار پروژه استحکامکاری سواحل دریایی آمو در ولایات شمال شرقی افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت انرژی و آب می‌گویند هزینه ساخت تحکیمات این دریا 2 میلیارد افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخت می‌گردد. سمی خاوری خبرنگار ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
کار پروژه استحکامکاری سواحل دریای آمو در ولایات شمال شرقی افغانستان آغاز شده است. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند هزینه ساخت تحکیمات این دریا 2 میلیارد افغانی است که از بودجه این وزارت پرداخت میگردد. معین وزارت انرژی و آب کشور که غرض افتتاح این پروژه به شمال شرق افغانستان سفر کرده میگوید کار پروژه تحکیمات سواحل دریای آمو در ولایت های تخار، کندوز، بلخ و جوزجان به ارزش 2 میلیارد افغانی از بودجه این وزارت آغاز شده است. مجیب الرحمن آخوندزاده معین وزارت انرژی و آب می‌افزاید ساخت تحکیمات سواحل دریای آمو شامل 2 برنامه است که در ابتدا کار در نقاط آسیب پذیر آن که به گونه جدی در تهدید سیلاب ها قرار دارد آغاز می‌گردد. به گفته معین وزارت انرژی و آب در صورت نیاز بودجه تحکیمات سواحل آمو را تا 6 میلیارد افغانی می‌توانند افزایش بدهند تا اینکه تمام اطراف این دریا در شمال شرق افغانستان تحکیم کاری گردد. در همین حال عبدالواحد رجب رئیس حوزه دریای آمو میگوید با تطبیق این پروژه جلوی تخریب هزاران جریب زمین و خسارات هنگفتی که به باشندگان ولایت های شمال شرقی میرسید گرفته میشود.
این برنامه نه تنها در اولسوالی دشت تل است، در مواره کوکچا است. از اولسوالی سمتی چواب شروع است تا الا کوزه نقطه آی خانم 196 کیلومتر در بر میگیره. ان شاء الله در هر نقطه آسیب پذیری از اینا شناسایی شدم، در حالت اضطراری جلوگیری میشم. ان شاء الله تعالی وزارت انرژی و آب متحد است که پلان های طویل مدت به خاطر تحکیمات اساسی از اینا را روی کار گرفتن و روی دست است که چطور این تحکیمات شود.
صلاح الدین بسیج رئیس دفتر والی تخار میگوید حفظ و نگهداری زیربناها تنها وظیفه دولت نیست. او از مردم میخواهد که از زیر ساخت های سواحل آمو مراقبت نمایند و حکومت را در تأمین امنیت همچنان کمک کنند.
این تنها متوجه مسئولیت حکومتی نیست، متوجه بزرگان قوم هم هست. بزرگان قوم باید در راستای انکشاف، در راستای تأمین امنیت در پاره مردمشان ایستاد باشند.
از سوی دیگر باشندگان این مناطق از آغاز کار این پروژه استقبال میکنند و میگویند با ساخت سواحل آمو جلوی تخریبات بیشتر در اطراف آن گرفته میشود و زمینه زندگی را به باشندگان محل به هیچ نگرانی فراهم میسازد.
قسمت مهم ولسوالی دشتقلعه از تخریبات محفوظ باقی میماند و همچنان بسیار مهم است به خاطر از اینکه کاملا این منطقه خاک افغانستان به طرف خاک تاجیکستان برده است. منطقه دشتقلعه را تنگ کرده است که اگر این تحکیم نشوه و این پروژه به زودی آغاز نشوه امکان دارد که بسیار قطعه عظیم ولسوالی دشتقلعه را به یغما ببره.
مامور حسن از بزرگان قومی ماورای کوکچه تخار در خصوص آغاز کار این پروژه چنین میگوید:
12 سال قبل ساحه زراعتی را و جنگلات سرسبز از ساحه ماورای آمو را و بالاتر از این منطقه های کاکل حتی من زمین های زراعتی را تخریب میکرد. واری برای مردم مشکل زیاد را ایجاد کرد. حتی اگر جلوگیری از این نمیشد عبور و مرور سرک عمومی که در ماورای کوکچه طرف 5 ولسوالی میرفت سرک ها را تخریب کنه. کار تحکیماتی از این توسط معین صاحب انرژی و آب آغاز شده. این کار خیری است.
کار این پروژه در 4 ولایت اکنون آغاز گردیده است که ولسوالی های چاآب، درقد، دشتقلعه و لنگقلعه به امتداد 196 کیلومتر در تخار و ولسوالی های امام سیب و قلعه‌زال در کندوز همچنان شامل این برنامه می باشد. گفتنی است که دریای آمو از بلندهای کوی پامیر در بدخشان سرچشمه می گیرد و با عبور از ولایت های تخار و کندوز در فصل آب خیزی همساله هزاران جریب زمین را در این ساحات تخریب و خسارات جانی و مالی را به مردم مناطق سواحل دریای آمو وارد می کند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل یونیسف در مورد فروپاشی قریب الوقوع سیستم بهداشتی افغانستان هشدار داد. غرب و ویژه امریکا تحریم‌های سختی را از اواسط سال 2021 و همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان به این کشور تحمیل کردند. این تحریم‌ها زندگی مردم را دشوار و افغان‌ها را به دریافت کمک‌های بشردوستانه نیازمند کرده است. بر اساس گزارش‌ها مردم افغانستان به دلیل کمبودها بر اثر ابتلا به بیماری‌هایی با درمان‌های ساده جان می‌بازند. این نهاد دیروز با انتشار اطلاعیه گفت که سیستم فروپاشی هنوز سقوط نکرده اما سیستم بهداشتی هنوز سقوط نکرده اما به شدت تحت فشار است و در آستانه فروپاشی قرار گرفته است. گفتنی است که بعد از به قدرت رسیدن طالبان شمار زیادی از کادر درمانی هم از دکتر و پرستار به دیگر کشورها مهاجرت کردند. مقام طالبان از مسئول یونیسف خواستار تلاش برای جلوگیری از سیاسی شدن فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان شد. مولوی عبدالقیوم روحانی معاون ولایت هرات و رحمت الله فیصان معاون ریاست نمایندگی وزارت خارجه دولت موقت طالبان در افغانستان دیروز با اکوایز مسئول صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در این کشور دیدار و گفتگو کرد. همکاری ها بین یونیسف و اداره محلی هرات و همچنین مسائلی همچون سوء تغذیه و آموزش کودکان بی سرپرست، درمان معتادان و تسهیلات برای نیازمندان محور این گفتگوها اعلام شده است. مولوی عبدالقیوم روحانی در این دیدار گفت که نهادهایی که فعالیت‌های بشردوستانه انجام می‌دهند باید بدور از سیاسی کاری به کار خدمت‌رسانی برای مردم ادامه دهند. رئیس دفتر یونیسف در افغانستان نیز در این دیدار گفت در حال کار بر روی طرحی است تا کودکان بی‌سرپرست را تحت پوشش قرار دهد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار معاون وزیر خارجه فدراتیف روسیه ارتقا و لزوم انکشاف و تحکیم همکاری‌های دو کشور را مورد توجه قرار داد. ایران و روسیه در زمینه‌های دو جانبه به ویژه روابط اقتصادی، نظامی و امنیتی و همچنین درباره مسائل منطقوی و بین‌المللی مانند مقابله با یکجانبه‌گرایی آمریکا اشتراک منافع راهبردی دارند و این از عوامل اصلی همکاری نزدیک دو طرف در سال‌های اخیر بوده است. الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه فدراتیف روسیه که به منظور تبادل نظر با همتای ایرانی خود به تهران سفر کرده روز دوشنبه با حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه دیدار و گفتگو کرد. امیر عبداللهیان در این دیدار ضمن استقبال از ارتقای همکاری های دو کشور لزوم انکشاف و تحکیم این همکاری ها را مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به چالش جاری در سطح منطقه لزوم همکاری‌های منطقوی را مورد تاکید قرار داد و آمادگی ایران را برای برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای فرمت 3+3 شامل روسیه، ترکیه، ایران و 3 کشور قفقاز جنوبی در تهران اعلام کرد. الکساندر گروشکو معاون وزیر امور خارجه فدراتیف روسیه نیز در این دیدار با اشاره به همکاری‌های مشترک ایران و روسیه در سطوح دو جانبه منطقوی و بین‌المللی ارتقای این همکاری‌ها را حائز اهمیت خواند. سپاس از توجه و همراهیتان. با این بخش خبری، بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان خواهد شد. وقت شما بخیر.
شنونده دومین بخش خبری نشرات صبحگاهی بودید. از همراهیتان جهانی سپاس. نوبتی هم باشد، نوبت پخش برنامه هفت اورنگ رسیده، تقدیم شما عزیزان میکنیم و مدت 20 دقیقه.
این جلادهنده روح است.
آن روز که روح پاک آدم به بدن گفتند درا نمی شد از ترس و تن، خواندن ملائکان به لحن داوود، در تن در تن درا درا در تن در تن.
این زبان مشترک انسان هاست.
موسیقی نور مهتاب در شب تاریک است. هفت اورنگ.
بنامه یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی سلام و درود، وقتتان بخیر. با برنامه این هفته هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. در این قسمت از برنامه با منطقه بلوچستان در جنوب شرقی ایران آمده ایم. موسیقی بلوچی از زیباترین و تأثیرگذارترین موسیقی های محلی ایران است که در چند برنامه آینده با معرفی آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.
Thank you.
بلوچستان نامی است که ظاهراً نادرشاه افشار بر این منطقه نامیده است. او در سال 1736 میلادی در بازگشت از فتح هندوستان در ناحیه‌ای که مکران نامیده می‌شد توقف کرد. به این علت که این منطقه مسکن قوم بلوچ بود آن را بلوچستان نامید. در متون تاریخی و جغرافیایی اسلامی از طوایف بلوچ فراوان نام برده شده است و برخی معتقدند که آنها در سواحل جنوبی دریای خزر سکونت داشتند و مقارن قرن 4 هجری قمری برابر با قرن 10 میلادی به بلوچستان فعلی کوچ کرده یا کوچ داده شدند. این خطه از ایران با پاکستان و افغانستان هم مرز است و از قدیم مرزنشینان دلیر و سلحشوری میزیستند که در مقابل توطئه‌های دشمنان داخلی و خارجی رشادت و مقاومت‌های زیادی از خود نشان دادند. از سوی دیگر این دیار مهد دانشمندان و سخنسرایان بنامی چون ملا نور محمد بمپشتی، شیخ محمد درفشان، ملا بهرام راسکی و بسیاری دیگر بوده است. موسیقی در بلوچستان بخش جدای ناپذیر زندگی مردم بلوچ است. از تولد تا مرگ، از اندوه تا شادی و درمان بیماری‌های جسمی و روانی، این موسیقی است که همدم و همراه آنهاست. نفوذ و تأثیر متقابل فرهنگ‌های بلوچی و هندی باعث شده است که طی چند قرن اخیر موسیقی بلوچی از تأثیرات موسیقی هندی دور نماند. این منطقه بیش از آن که زیر نفوذ فرهنگی ایران قرار داشته باشد، با جلوه‌های مادی و معنوی فرهنگ هند مواجه بوده است. همچنین با توجه به کوچ‌های مداوم قوم بلوچ در طول تاریخ و اسکان در مناطق مختلف، موسیقی بلوچی از تأثیرات فرهنگی مناطق مختلف دور نمانده است. با وجود این، مردم بلوچ توانستند بخش مهمی از فرهنگ اصیل و پویای خود را همچنان حفظ کنند. در ابتدای برنامه شنونده قطعه زیبا از موسیقی بلوچی با نام بهارگاه و با صدای دین محمد زنگشاهی باشید. دوستان عزیز، بهارگاه را با صدای دین محمد زنگشاهی شنیدید. دین محمد زنگشاهی از نوازندگان و خوانندگان سرشناس بلوچی است که دارای مدرک درجه یک هنری بود. دین محمد زنگشاهی فرزند یکی از معتبرترین نوازنده های قیچک، سرود، موسا زنگشاهی از موسیقیدانان با سابقه بلوچ بوده است. این نوازنده و خواننده بلوچ در سال 97 و در سن 67 سالگی بر اثر بیماری کبدی درگذشت. نوازنده بلوچ با ابزار و ادواتی که از اصالت منطقه‌ای برخوردار است می نوازد و احساس خود را بیان می کند. ابزاری چون قیچک، تنبورک، دونلی و یا بانچو قیچک که نام دیگرش سرود یا سروز است، از نظر سازه‌ای کمانچه را به خاطر می آورد. با این تفاوت که کاسه‌ای با بزرگی کاسه تار و دستی کوتاه دارد. این ساز تنین خوشی دارد و غالب آهنگ ها یک کتاز میدان است. تنها با وسیله قیچک است که نوازنده بلوش می تواند غم و اندوه درون را به همان سوزناکی که هست حکایت کند، چرا که غیر از این ساز با هیچ کدام از ابزارهای دیگر نمی توان نواهای حزن‌آور و کشیده را آنچنان نواخت که هر شنونده اهل دلی را بیدرنگ منقلب کند. در ادامه شنونده نوای زیبای قیچک باشید. دوستان، نوای زیبای قیچک را با هم شنیدیم و اما دو ساز تنبورک و دونلی. تنبورک که نام دیگرش ستار است، شباهت زیادی به ساز ستار دارد. در گذشته تنبورک نواز را پهلوان می نامیدند، ولی امروز بیشتر به تنورکی یا جنگی مشهور است. تنبورک سه سیم بیشتر ندارد و روی دسته آن برخلاف ستار پرده ها مشخص نیست. با انگشت نشانه دست راست زخمه می زنند و دست چپ روی دستگاه کار می کند. اما دونلی یا دونای یکی از سازهای محلی بلوچستان و از خانواده نای است. این ساز شامل دونای است که نوازنده هنگام نواختن هر دونای را در دهان خود قرار می دهد. یکی بالاتر، یکی پایین تر. در ادامه برنامه هفت اورنگ شنونده هم نوای تنبورک و دونلی باشیم. دوستان عزیز، همچنان با برنامه هفت اورنگ از رادیو دری در خدمت شما هستیم. دونلی نوازی عیسی بلوچ، تنبورک نوازی خلیل بلوچ را با هم شنیدیم. یکی دیگر از سازهای محبوب در موسیقی بلوچی بنجوست. این ساز صدای رسا و شلوغی دارد. نواختن این ساز در جلگه سند رواج فراوان دارد و به عقیده نوازندگان بلوچی از آن دیار آمده. هنگام نواختن یک سر آن را روی زانو و سر دیگرش را روی زمین می گذارند و با دست راست زخمه می زنند و با دست چپ پرده می گیرند. انگشتان دست نوازنده با پرده ها تماس ندارند و این عمل با دکمه ها یا شستی ها و تیغه های فلزی انجام می شود. در ادامه شنونده نوای بنجو باشید. دوستان عزیز، بلوچستان در قدیم سرزمینی پهناور بوده است و امروزه این سرزمین میان سه کشور ایران، پاکستان و افغانستان تقسیم شده است. به این جهت فرهنگ و آداب و رسوم و همینطور ادبیات و موسیقی در سیستان و بلوچستان ایران با ایالت بلوچستان پاکستان و ولایات مرزی افغانستان بسیار نزدیک است. بلوچ‌های افغانستان عمدتاً در سه ولایت نیمروز، فراه و هلمند زندگی می‌کنند و موسیقی بلوچی افغانستان هم سبک خاصی دارد که از سبک‌های موسیقی فولکلور این کشور به حساب می‌آید. وسایل موسیقی در موسیقی بلوچی افغانستان نیز بسیار با موسیقی بلوچی ایران شباهت دارد، یعنی همان دونلی و بنجو و دهل است. تنها وسیله‌ای که در افغانستان استفاده می‌شود ولی در ایران کمتر کاربرد دارد رباب است، که می‌دانیم رباب اساس‌های خاص افغانستان است و در بسیاری از جاهای کشور که سبک‌های موسیقی محلی رایج است، رباب نیز به عنوان یک ساز همگانی استفاده دارد. موسیقی بلوچی افغانستان همواره در غربت و انزوا بوده است، هم به دلیل محرومیت این منطقه و هم به دلیل فاصله بسیاری که از مرکز داشته است. کمتر هنرمندی از هنرمندان بلوچ افغانستان در مرکز و در رادیو و تلویزیون حضور ثابت داشتند. البته بعضی از آوازخوانان کشور مثل ملنگ باغبان آوازهای بلوچی هم خواندند و در کتاب سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان از هنرمندانی همچون محمد علمی یوسفی، خان محمد بلوچ، نجیب الله بلوچ و سید ملنگ راشد نام برده شده، ولی در همانجا نیز بیان شده است که هیچ یک از آنان فعلا همکار رادیو افغانستان نیستند و متاسفانه دسترسی به آنها مقدور نبود.
دوستان عزیز شنونده، در برنامه هفت اورنگ صحبت ما درباره موسیقی بلوچی بود و در خدمت استاد ساسان که تخصص دارن در این زمینه و کارشناس هستن هستیم و از ایشان در مورد موسیقی بلوچی میشنویم. بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من ابتدا به نام خدا شروع میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم و عرض سلام دارم از استان سیستان و بلوچستان محضر همه شنوندگان عزیز و ارجمند در برنامه هفت اورنگ از رادیو دری. خب بحث موسیقی در منطقه بلوچستان دامنش خیلی گسترده، چون اگر به اصل ماجرای موسیقی در منطقه بلوچستان اشاره بکنیم، من ابتداعا موسیقی بلوچستان رو به دو گروه دسته‌بندی میکنم: موسیقی که مخصوص مردان هست و موسیقی مخصوص زنان هست. باز این دسته‌بندی به زیر مجموعه دیگه هم داره، موسیقی که با آلات موسیقی هست، یه موسیقی هستش که بدون آلات موسیقی، نغمه ها هستن، آواها هستن، که هر کدوم از اینها بازم فرق میکنه. مسائلی که مربوط به زنان میشه، حالا در بحث آوازها، نغمه های زنان، چون مردم بلوچستان و ویژه در منطقه مکران این اعتقاد دارن که صدای زن رو معمولا جایی که خود خانم ها هستن بین هم دیگه میخونن. این زیر مجموعهش شامل زهیروک میشه، کردی که این در فراق و در جدایی عزیزی که از دست دادن، یا قدیم الایام فرزندانشون برای اجباری که الان میگن سربازی، خدمت سربازی رفتن، یک بار رفتن و یک بار برگشتن چون امکاناتی نبوده و برای خبر گرفتن از اونها وسایل جمعی مثل تلفن خدمتتون عرض کنم یا وسایل دیگه نبوده، یک بار رفتن یک بار برگشتن. زمانی که زنان به کارهای خونه مشغول بودن، به ویژه دست آس، آسیای دستی، زمانی که میچرخوندن انگار یه موسیقی خاصی داشته با همین صدای دست آس، زیر کلام اون همین صدا بوده، یک نوایی بوده، موزیک بوده و خودشون میخوندن. این بحث در این زمینه شد. اما موسیقی مردان بازم تنوع خاصی داره. ما موسیقی های حماسی رو داریم که موسیقی های حماسی اگر دسته بندی کنیم در خراسان خدمتتون عرض کنم که بخشی ها رو شامل میشه و در مردم کرد و آذری ها عاشق ها رو شامل میشه. یعنی ما در کشور ایران موسیقی بلوچی، موسیقی خدمتتون عرض کنم که خراسان رو و موسیقی آذربایجان رو یک گروه دیگه داریم که اینا رو میگن حماسی، در منطقه بلوچستان بینا میگن پهلوانی و در منطقه خراسان به اینها میگن بخشی ها، که اینها رو با شرایط خاصی میخونن و عاشق ها رو در آذربایجان و خدمتتون عرض کنم که آذری ها داریم. این فقط آله موسیقی اینها یک قیچک هست که در بلوچی میگن سرود و یک ستار هست که به این میگه تنبورک، فقط این دوتا ساز همراهی میکنه.
تشکر جناب ساسان، خیلی لطف کردید.
من در خدمتتونم.
سلامت باشین.
خب دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته هفت اورنگ از رادیو دری. با سپاس که شنونده برنامه این هفته بودید. بدرود.
از همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه با رادیوی خودتان رادیو دری کمال تشکر و سپاسگزاری را داریم. صحت و سلامتی قرین لحظه هایتان، برنامه ضربان را پیشکش علاقمندان میکنیم.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می کنیم ای عزیزی که رحمتت بی منتها و بخشندگیت دائمی است. بسم الله الرحمن الرحیم. درود می فرستیم بر یکایک شما شنوندگان خوب برنامه ضربان. وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری با مدت 25 دقیقه. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. شنوندگان خوبی که برنامه ضربان را تعقیب می کنند می دانند که ما هفته گذشته با مدت 3 روز در برنامه مهمان گرانقدری داشتیم که در مورد بیماری ها و مشکلات قلبی بر ما صحبت کردند. آقای دکتر حسین نادمی، متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی، که در مورد عمل کرد و فعالیت های قلب، علائم و نشانه های یک قلب سالم و در رابطه با علائم و نشانه های یک قلب مریض و ناسالم مفصل صحبت شد. بس تمام نشد و قول دادیم که یه هفته هم مجددا مزاحم جناب دکتر نادمی شویم و بحث را ادامه بدیم. یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، با دکتر صحبت میکنیم. درود بر شما بادای دکتر، خیلی خوش آمدین.
به نام طبیب قلوب من متقابلا خدمتتون سلام و عرض ادب دارم و خدمت شنوندگان محترم سلام میکنم و آرزوی ساعات و روزهای خوش براشون دارم.
خیلی خوب بادای دکتر، سپاسگزاریم از شما که وقتتون را در اختیار برنامه زربان قرار دادید و ما خدا را شکر میکنیم که توفیق نصیب ما شد که باز هم در خدمت شما باشیم و در ارتباط با قلب با شما صحبت بکنیم. در هفته قبل آقای دکتر 3 جلسه در خدمت شما بودیم و بحث رسید به دردهای قلبی و ویژگی ها و خصوصیاتش. خب میدونیم خیلی مهمه که شنونده های ما این ویژگی ها را بشناسن، در ارتباط با این دردها اطلاعاتی داشته باشن. موافقین که یک مرور خیلی گذرا بر آنچه که گفته شد در ارتباط با بحث دردهای قلبی این مرور رو داشته باشید، باز ما در خدمت شما باشیم و سوال بیشتری مطرح بکنیم.
بله، خدمتتون عرض کردم که درد که در قفسه سینه است و مربوط به قلب هست مشخصاتی داره که اینا رو جهت آشنایی شنوندگانتون میگیم و اینا برای نیست که تشخیص بدن مشکلشون قلبی هست یا نه، فقط برای این که بدونن و وقتی که همچین دردی در قفسه سینهشون پیدا میکنن، وقتی پزشک مراجعه میکنن بدونن که پزشک دنبال چه علائمی از اون دردشون هست تا بفهمه دردشون از قلبشون هست یا نه.
بله.
گفتیم درد قلبی درد منتشره، معمولا یه درد در محدود به یک منطقه خاص نیست که مثلا فرد بتونه با انگشتش محل درد رو نشون بده. درد همراه علائم مثلا مثل تهوع و تعریق هست، به دست ها یا به فک دهانی انتشار داره. یه نکته این هستش که درد قلبی به دنبال یه سری فاکتورهای خاصی ایجاد میشه.
بله.
معمول ترینش اینه که درد قلبی به دنبال فعالیت ایجاد میشه، یعنی فرد وقتی که در حالت استراحت هست هنوز قلب کفایت وضعیت خون رسانیش جوری هستش که کفایت وضعیت استراحت رو میده، ولی وقتی فرد فعالیت میکنه مثلا از پله بالا میره، تند را میره، احساس میکنه که دردی در قفس سینه‌اش ایجاد میشه. دردی که با فعالیت ایجاد بشه از نظر ما خیلی مهمه، به خصوص که میزان فعالیتی که قبلا باعث ایجاد این درد می شده کاهش پیدا کنه. یعنی قبلا مثلا فرض کنین که میگه من 2 طبقه پله رو بالا می رفتم یک کمی احساس ناراحتی می کردم در سینه‌ام، اما الان یه هفته است که خونم اون طبقه دومه، طبقه اول که می رسم به خاطر درد مجبورم که بیستم. این خیلی از نظر ما مهمه و اگه مثلا صبح اینطوری شد بهتره که همونجا بره اورژانس و مراجعه بکنه، تکلیف این درد باید زودتر معلوم بشه. دردی که با فعالیت ایجاد میشه خیلی بر ما مهمه، به خصوص اگه اون مشخصات که قبلا گفتیم داشته باشه، این درد پخش به فک به دستا تیر بکشه و احیانا اگه مثلا زیر زبونی بذاره خوب بشه، این یعنی این که دیگه تقریبا شکی نیست درد قلبیه. به خصوص این دردهایی که قلبی هست، مثلا خیلی بیمارا صحبت میکنن که همینجوری خوبم، غذا که بخورم را برم درد میگیره. این هم یعنی این که به قلب داره فشار میاد، چون وقتی که فرد غذا میخوره هم سیستم احشای داخلی بدنش به کار میفته، خون رسانیشون افزایش پیدا میکنه و هم فعالیتی که میکنه، برای همین آستانه دردش پایین میاد. یعنی قبلا میگه من اگه مثلا معدم خالی باشه 2 طبقه پلم و تا خونم خونه طبقه دوم میرم، ولی غذا که خورده باشم به طبقه اول برسم درد میگیره. این یعنی این که خیلی از نظر ما مهمه. یه سری فاکتور دیگه که میتونه درد قلب ایجاد کنه، مثلا به دنبال عصبانیت، هر چیزی که کار قلب رو بالا ببره اگر درد ایجاد بکنه، این بر ما مشکوک هستش که درد از منشأ قلبی داشته باشه. تقریبا میشه گفت مشخصات درد سینه قلبی رو جمع جورش کردیم و میشه تقریبا در حدی که به درد شنوندگان شما میخوره و باید وقتی که دچار درد قفسه سینه میشن بهش دقت کنن همینایی بود که خدمتتون عرض کردیم. دیگه بعد از این شما باید به پزشک واگذار کنن که تشخیص بده آیا مشکلشون قلبی هست یا نه.
آقای دکتر، گاهی دیده میشه کسایی که به دنبال فشارهای روحی که بهشون وارد میشه، استرسایی که وارد میشه، اینو دچار درد در قفسه سینهشون میشن و بعد هم اینو مرتبط میکنن به اینکه خب ما فشار روحی داشتیم و اصطلاح خیلی خاصی وجود داره به عنوان دردهای عصبی، بعد به نام دردهای عصبی میشناسن. واقعا همینطوری است یا اینکه به هر حال مشکلات جدی تر از این میتونه باشه؟
ببینین، درد که گفتم خدمتتون، هر چیزی که کار قلب رو بالا ببره میتونه درد قلبی ایجاد بکنه. حالا یکیش استرسه، به دلیل وقتی که فرد استرس داره، هورمونای استرس درش ترشح میشه، کار قلب بالا میره و کسی که مشکل قلبی داره میتونه دچار درد قلبی بشه. ولی از اون ور هم از خود استرس به دلایل و مکانیزم‌های مختلف میتونه یک سری انقباضاتی در عضلات جدار قفسه سینه ایجاد بکنه و اون درد هم میتونه کاملا منشأ عصبی داشته باشه. برای همین دردایی که میگیم عصبیه، یه واقعیت، بعضی از افراد هستن وقتی استرس دارن به دلیل همین انقباضات عضلانی، به قول پزشکیش اسپاسم عضلات، دچار درد میشن. ولی این دردا اهمیتی نداره. ولی باز تاکید میکنم تشخیص این که درد عصبیه یا قلبیه به عهده پزشک است. اگه کسی دردش قلبی باشه و بگه من دردم عصبیه و خدا نکرده قضیه رو پیگیری نکنه، ممکنه که مشکلات جبران ناپذیری براش پیش بیاد. و این تشخیص این که درد عصبیه یا منشأ قلبی داره، حتما من خواهشم این است که به عهده پزشک بذارم.
خب شما عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه ضربان تا همینجا داشته باشید. فرصت از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم، انشاءالله با شما صحبت خواهیم کرد.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. هضم غذا فرایندی که در مراحل مختلف اتفاق میفته. هرچند که در زندگی پرسرعت و ماشینی امروز ما فرصت فکر کردن به این فرایند را نداریم، اما اون چه که مهمه اینه که گاهی اوقات عادتهای نامناسب غذایی باعث میشه که این فرایند دچار مشکل بشه، که در قانون شفای حکیم ابن سینا بهش میگن بدهضمی.
به نام خدا، دکتر حسین خدمت هستم، فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد و استاد دانشگاه. موضوع بحث امروز سوء هاضمه هست. سوء هاضمه به احساس درد یا ناراحتی در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق اطلاق میشه که معمولا به صورت مکرر و چند هفته فرد رو گرفتار کرده باشه. دو نوع سوء هاضمه داریم. یه نوع سوء هاضمه که عمدتاً علامتش درد هست در ناحیه بالای شکم و زیر استخوان جناق، یه نوع سوء هاضمه که علامتش ناراحتی هست. از ناراحتی منظور این هستش که نفخ یا سنگینی یا پوری یا به اصطلاح احساس تورم بعد از مصرف غذا، احساس سیری زودرس، احساس گرسنگی زودرس، بی‌اشتهایی در واقع حالا غیر قابل انتظار، سوزش یا ترش کردن در ناحیه همین بالای شکم، اینها اگه باشه میگیم در واقع سوء هاضمه از نوع غیر درد یا در واقع مربوط به نوع عملکردی بیشتر میشه گفت تا اینکه واقعا بیماری جسمی در این افراد وجود داشته باشه. از نظر شیوع میشه گفت که سوء هاضمه شایع‌ترین بیماری گوارشی هست. چیزی در حد 20-30% افراد در طول زندگیشون به این اختلال و به این بیماری مبتلا میشن. عللش مختلف هست، هم میتونه زخم‌های معده و اثنی‌عشر عامل سوء هاضمه باشه، هم بیماری‌های صفراوی و کیسه صفرا، مجاری صفراوی یا دریچه‌های به اصطلاح محل اتصال مجاری صفراوی و روده ممکنه عامل این سوء هاضمه باشه. اختلال لوزالمعده به صورت حالا ورم مزمن یا حادش میتونه منجر به سوء هاضمه بشه. و بعضی اوقات هیچ کدوم از اینها واقعا وجود نداره، نه زخم وجود داره، نه مشکلات صفراوی، نه مشکلات رفلاکس، نه مشکلات لوزالمعده و فرد همین علائم رو داره. اینجور موارد رو که شایع‌تر از بقیه موارد هم اتفاقا هست بهش ما میگیم سوء هاضمه عمل کردی، که معمولا علتش اختلالات عصبی هست، معمولا اختلالات ذهنی یا به اصطلاح فشارهای عصبی یا استرس‌های روزانه، استرس زندگی، استرس محل کار و سایر موارد استرسی ممکنه که عامل این سوء هاضمه های عملکردی باشه. برخورد با بیماری که مبتلا به سوء هاضمه هست در واقع به صورت الگوریتمی و مشخص هست که در مطب‌ها و وسیله پزشکان انجام میشه. بیمار یا زیر 50 سال هست یا بالای 50 سال. اگر سن فرد کمتر از 50 سال باشه معمولا در درجه اول درمان به صورت چشم بسته و بدون بررسی جدی انجام میشه. نهایتا ممکنه یه آزمایش خون از نظر وجود هلیکوباکتر پایلوری که عفونت شایع معده هست انجام بشه. اگر فرد تستش مثبت باشه، یعنی عفونت رو داشته باشه، یک درمان دو هفته‌ای برای فرد تجویز میشه و به فرد توصیه میشه که دقیق این داروها رو که آنتی بیوتیک هست و حجمش هم و میزانش هم زیاد هست حتما استفاده بکنه. در صورتی که علائم فرد بعد از مصرف دقیق اون تجویز دو هفته‌ای بهبود قابل توجه پیدا نکنه یا اصلا بهبود پیدا نکنه یا بدتر بشه، معناش اینه که اون عفونت هیچ نقشی در پیدایش علائم نداشته و حالا تا 4 هفته دیگه فرصت داریم که باز چشم بسته به فرد درمانهایی رو بدیم بر اساس علائم. بعد از این مجموعاً 6 هفته که 2 هفته عرض کردم برای بحث عفونت و 4 هفته هم برای بحث‌های غیر عفونی تجویز دارو وقتی هست و هنوز علائم ادامه داره، دیگه حق نداریم و هیچ پزشکی اجازه نداره برای بیمار تجویز دارو بکنه. از نظر علمی وقتی که فرد دچار سوء هاضمه هست و 6 هفته دارو گرفته و هنوز علائم بهبود پیدا نکرده، تازه مشروط برای اینکه سنش زیر 50 سال باشه، باید حتما بررسی بشه و این بررسی در درجه اول با اندوسکوپی شروع میشه. حالا در کنارش ممکنه سونوگرافی یا عکس برداری یا بررسی های دیگه هم نیاز بشه، ولی حتما اندوسکوپی جزو به اصطلاح عمده ترین راه های تشخیصی برای بیمار خواهد بود. اگر از ابتدا فردی که با علائم سوء هاضمه مراجعه میکنه سنش بالای 50 سال باشه، در این صورت حتما قبل از هر گونه تجویز دارویی باید بررسی انجام بشه. به هیچ وجه از بیماران عزیز تقاضا میشه که اصرار نکنن، حالا یک بار دارو بدید مصرف کنیم شاید خوب شدیم. اتفاقا من به مریضا میگم من از ترسم از اینه که شما با مصرف این دارو خوب بشید، چون وقتی خوب بشه دیگه مراجعه نمیکنه، با اون بیماری به اصطلاح مخفی باقی میمونه. چند علامت دیگه هم هست که اینو من حتما خواهش میکنم که بیماران عزیز دقت جدی داشته باشن. اینها رو ما بهش میگیم علائم هشدار. اگر کسی کاهش وزن داشته باشه در سن بالای 50 سال که نه، اصلا در هر سنی دیگه این علائم وقتی باشه، اگر کمخونی وجود داشته باشه در آزمایش، اگر فرد احساس بکنه کمخونی داره بره آزمایش بده و این تایید بشه، اگر که خونریزی گوارشی به هر شکلش وجود داشته باشه، حالا خونریزی روده باشه، استفراغ خونی باشه، مدفوع به شکل سیاه رنگ و قیری باشه، اگر که فرد توده‌ای رو در شکمش احساس بکنه یا در معاینه پزشکی مشخص بشه که توده‌ای در شکم هست یا تحال و کبد بزرگ شده یا زردی وجود داره یا اختلال بله، هر کدوم از این علائم رو که عرض کردم که علائم هشدار هست در هر سنی وجود داشته باشه، پزشکی حق نداره دارو بده مگر اینکه بیمار بررسی‌های اولیه کامل براش انجام بشه و بعد بر اساس تشخیصی که در اثر اون بررسی‌ها به دست میاد درمان باید برای بیمار انجام بشه.
ممنون از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر حسین خدمت و سپاس از شما عزیزان شنونده. با جناب دکتر حسین نادیمی امروز صحبت کردیم در ارتباط با علائم همراه با درد قلبی و تفاوت‌هایش با دردهای عصبی. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم. غیر از بحث درد که شما اشاره کردین، چه علائم دیگه میتونه در ناراحتی قلبی وجود داشته باشه؟
علامت بعدی که میتونه به حساب مورد نظر ما باشه و باید روش دقت کنیم اینی که فرد دچار خستگی زودرس میشه. من برای بیماره خودم معمولا اینجوری تشبیه میکنم، میگم قلب شما مثل موتور ماشینه. وقتی که موتور ماشین ضعیف کار بکنه، هم برفاکنش خوب کار نمیکنه، هم به حساب پمپ روغن و آبش خوب کار نمیکنه، همه چیز ضعیف میشه. وقتی که فردی قلبش نارسایی داشته باشه، نتونه احتیاجات فرد رو برآورده بکنه، در همه سیستماش خونرسانی کم میشه و اون حالتی که باید نداره. نتیجهش چی میشه؟ اینی که فرد به عضلاتش خون کم میرسه. وقتی عضلاتش خون کم میرسه یعنی این که قبلا اگر که 2 کیلومتر میرفته تو پارک راه میرفته، الان 1 کیلومتر که میره خسته میشه، احساس میکنه که کم آورده. این یک چیزی هستش که به خصوص تغییرش، یعنی یه نفر که حالا مثلا از جوونیش اهل ورزش نبوده ممکنه که 100 متر راه بره بگه من کم آوردم، ولی کسی که این به خصوص افت این توانایی برای ما خیلی ارزشمنده بدونیم، کسی قبلا میرفته میگه همیشه صبح میرفتم تو پارک 2 کیلومتر 3 کیلومتر میرفتم هیچ مشکلی نداشتم، الان یه ماهه که مثلا نصف همون مقدار قبلی رو میرم احساس میکنم خستم. یعنی این که باید دقت کنیم یه اتفاقی افتاده که توانایی فرد کاهش پیدا کرده. یا مثلا خیلی از بیمارایی که ما داریم نارسایی قلبی دارن میگن که ما وقتی غذا میخوریم احساس میکنیم که نفخ میکنیم، دم میکنیم، غذا اون حالت شادابی که قبلا بعد از غذا داشتیم الان نداریم. یا میگم چون خون به وقتی که قلب نارسا بشه خون به ارگانا کم میرسه، هر ارگانی کارشو کم انجام میده و بنابراین اون حالت توانایی فعالیت فرد وابسته به این هستش که همه ارگاناش خوب کار بکنن. وقتی که قلب که پمپ خون هست در بدن کم کار بکنه به اینا خون کم میرسه، فرد اون توانایی کلی قبلیشو از دست میده.
بسیار علامت عمومی است آقای دکتر.
بله بله.
خستگی در خیلی از مشکلات دیگه هم داریم، در کمخونی هست، مشکلات تیروئید هست و خیلی از ارگانهای دیگه هم که مشکل ایجاد شود در واقع جز اولین علامتاش است که خستگی زودرس ایجاد میکنه. آیا خستگی ناشی از مشکلات قلبی شدیدتر از اون است یا نه شبیه به هم هست؟
بستگی به شدت بیماری زمینه ای داره دیگه. یک کمخونی شدید هم میتونه دقیقاً همون خستگی رو بده که یک نارسایی قلبی شدید میده. ما هرچی از اون لیست اولیه به حساب علائمی که گفتیم داریم میریم به سمت پایین تر، این علائم مشترک تر میشه. یعنی معمولا درد قلبی عمدش دردی که در قفس نیست عمدش مربوط به قلبه و بعد میره به سایر ارگانهای اطرافش، ولی هرچی میریم این لیستایی که من علائمی که بعد از این خواهم گفت میره با سایر بیماری ها مشترک میشه.
خب
و اینا مست. نیاز هستش که فرد میگم به خصوص در این مورد تغییرش برای ما خیلی مهمه. یعنی یکی میگه من همیشه صبح میرفتم سر کار تا بعد از ظهر که میامدم هیچ مشکلی نداشتم، ولی الان دیگه از ظهر که میشه دیگه احساس میکنم خستم. این حالا دلایل لیست دلایلش بلند بالاست، ولی حتما باید این مراجعه بکنیم که علت این افت تواناییش چیه.
بله خب در خدمت شما هستم آقای دکتر. حدوداً 4 دقیقه وقت داریم آقای دکتر نادمی که ادامه صحبت‌های شما رو بشنویم. در ارتباط با علائم دیگه احتمالاً صحبت خواهید کرد.
علامت بعدی به حساب ما بهش میگیم سنکوپ، اسم به حساب پزشکیشه و اسم مردمیش بخوام بگیم به عنوان قش کردن، بیهوش شدن تعبیر میشه. این به این صورت است که فرد در حالی که کاملا وضعیت خوبی داشته کار زندگیشو میکرده، حالا نشسته بوده راه میرفته، یک دفعه از هوش میره و میفته زمین و از هوش میره. این به حساب مکانیسم علمیش این هستش که وقتی مغز 10 ثانیه بهش خون نرسه، چون متابولیسم مغز بسیار بالاست و هوشیاری ما و حساب توجه ما به محیط به خاطر اینکه مغز درست کار بکنه، مغز اگه 10 ثانیه بهش خون نرسه این تواناییشو از دست میده و فرد هوشیاریشو از دست میده. وقتی هوشیاریشو از دست بده عضلاتش شل میشه و سقوط میکنه. حالا اگر ایستاده باشه یا نشسته باشه فرقی نمیکنه و در حالت خوابیده هم که باشه اون هوشیاریشو از دست میده. معمولا این حالت که پیش میاد چون به حساب حالا به خاطر همین که فرد سقوط میکنه دوباره گردش خون به عبارتی بر میگرده و مغز خون رسانیش دوباره به تدریج به حالت اول بر میگرده، این بیهوشی فرد طولانی نیست و مدت کوتاهی بعد بر میگرده. چون اگه طولانی بشه که اصلا میره به سمت این که به حساب ایست قلبی و اصلا تعریفش دیگه سوا میشه. ولی این حالتی که ما میگیم سنکوپ یعنی یک عدم هوشیاری همراه با سقوط که فرد سقوط میکنه و به صورت گذرا هست و گفتیم هم مکانیسمش اینه که مدت کوتاهی خون به مغز نمیرسه و کارکرد مغز متوقف میشه. با باز این دلایل متفاوتی داره، لیست بلند بالای علتش هست، ولی یکی از علل مهمش مشکلات قلب عروقی هست که فقط همین که به حساب من در اینجا چیزی که لازمه ذکر بکنم اینه که اگه فرد دوچار این حالت شد، بهترین کار اینه که به همون حالت خوابیده نگهش دارن، پاهاشو بالا بگیرن که خون از تو پاهاش جمع نشه برگرده به سمت